بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب راکدی که کره هست به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ این شد سوال. ما مواجه شدیم با این سواله. یه مثالی عرض بکنم. آب حوض مدرسه اولا آب راکده، یعنی آب ثابته، آب متوقفه، آب جاری نیست. ثانیا کره، پس آب حوض مدرسه اولا آب راکده، ثانیا آب کره. حالا شما اومدید یه لیوان خون ریختید داخل آب حوض مدرسه، آیا به صرف ملاقات آب حوض مدرسه با خون آب حوض مدرسه نجس میشه؟ یا اینکه نه، اگر رنگ یا بو یا مزه آب حوض مدرسه تغییر بکنه آب حوض نجس میشه؟ آیا به صرف ملاقات نجس میشه یا در صورت تغییر رنگ یا بو یا مزه نجس میشه؟ این شد سوال. ما مواجه شدیم با این سواله: آیا آب راکدی که کره هست به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ ما مواجه شدیم با این سواله، باید بریم دنبال جواب این سواله باشیم. دنبال جواب باید باشیم. عرض کردم برای استنباط حکم آب کر باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب کر به دست میاد و ما به جواب اون سواله میرسیم. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایاته، یعنی باید مراجعه کنیم به روایات، ببینیم روایات درباره آب کر حرفی زده یا حرفی نزده. باید مراجعه به روایات بکنیم، ببینیم در روایات جواب این سواله مطرح شده یا مطرح نشده. پس مرحله سوم رجوع به روایات. عرض کردم روایات 2 دسته هستند. خوب دقت بکنید رفقای من، روش یاد بگیرید نه مسئله. امروز در دنیا روش حرف اول میزنه. عرض کردم روایات 2 دسته هستند. دسته اول، دسته اول روایاتی هست که میفرمایند هیچ نجاستی آب کر رو نجس نمی کنه. این دسته اول. مثال عرض بکنم، آب حوض مدرسه آب کره. دسته اول از روایات میگه هیچ نجاستی آب حوض مدرسه رو نجس نمی کنه، لذا شما خون بریز توی آب حوض مدرسه، آب حوض مدرسه نجس نمیشه. چه آب حوض مدرسه تغییر بکنه، یعنی رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه، چه آب حوض مدرسه تغییر نکنه، هیچ نجاستی آب کر رو نجس نمی کنه، نه نجاست مغیره یعنی نجاستی که رنگ یا بو یا مزه یا آب تغییر بده، چه نجاست غیر مغیره یعنی نجاستی که رنگ یا بو یا مزه یا آب را تغییر نده. خلاصه آب کر هیچ نجاستی اونو نجس نمیتونه بکنه، نه نجاست مغیره نه نجاست غیر مغیره. ایشو دسته اول. دسته دوم، دسته دوم روایاتی هست که میفرمایند آب کر فقط به وسیله نجاست مغیره نجس میشه. تکرار بکنم، دسته دوم روایاتی هست که این روایات دلالت می کنند بر این که آب کر فقط به وسیله نجاست مغیره نجس میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر نجاستی توی آب کر بیفته و این نجاست باعث تغییر رنگ یا بو یا مزه یا آب کر بشه، آب کر نجس میشه. و الا اگر یه نجاست توی آب کر بیفته ولی این نجاست باعث تغییر آب کر نشه، آب کر نجس نمیشه. اینم شد دسته دوم. خلاصه دسته دوم روایاتی که میفرماید آب کر فقط به وسیله نجاست مغیره نجس میشه، یعنی نجاست برخورد بکنه به آب کر، وقت این نجاست رنگ یا بو یا مزه یا آب کر رو تغییر بده، فقط در این صورت آب کر نجس میشه. اینم شد دسته دوم. حالا خود این دسته دوم از یک روایاتی تشکیل شده، خود این دسته دوم از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول روایت زراره از امام باقر علیه السلام. من این روایت را از تهذیب برای رفقا میخونم. مرحوم شیخ طوسی این روایت را در کتاب تهذیب اینجور نقل فرموده که قبلا هم داشتیم. فرموده محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان علی ابن حدید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال، یعنی قال زراره، قلت له راویت من ماء، به امام عرض کردم یا ابن رسول الله یک مشک آب داریم، یک مشک پر از آب، حالا پر نگید، یک مشک داریم که آب داخلشه، که سقطت فیها فأرتون او جرزون او سعوتون میتتن، ما یک مشک آب داریم که میته داخل در این مشک افتاده. خب دیگه دو خط من نمیخونم. در ذیل روایت آمده قال، یعنی قال زراره، قال زراره و قال ابو جعفر علیه السلام. زراره میگه امام باقر علیه السلام فرمودن اذا کان الماء اکثر من راویت، تا الان بس درباره راویه بود یعنی مشک، ذیل روایت درباره آب بیشتر از راویه هست، آب بیشتر از مشک. امام باقر فرمودن اذا کان الماء اکثر من راویت لم ينجس شیئون تفسخ فیه او لم يتفسخ، اگر آب بیشتر از راویه بود، بیشتر از مشک بود، هیچ چیزی آب را نجس نمی کنه. حالا تفسخ فی اولم یا تفسخ، این چیز متلاشی شده باشه در آب یا متلاشی نشده باشه، آب نجس نمیشه. الا ان یجی له ریحون یغلب علی ریح الماء، مگر اینکه این چیزی که افتاده توی آب بوی آب را تغییر بده، در این صورت آب نجس میشه. عرضم رسیدید؟ این شد روایت اول، روایت زراره از امام باقر علیه السلام. دیگه شما روش یاد گرفتید. در این روایت اول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. رفقای من، این بحث اول را در جزوه شماره 88 بنده مفصل مطرح کردم، لذا دیگه مطرح نمی کنم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من، این بحث دوم هم من مفصل در جزوه شماره 88 مطرح کردم، دیگه مطرح نمی کنم. در جزوه شماره 88 عرض کردم که این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، این روایت حجت و معتبر هست. اینم شد بحث دوم. بحث سوم، بحث سوم درباره دلالت روایت هست. یعنی میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، مدلول و محتوای این روایت چیه. رفقای من، من این بحث سومو در ضمن چهار نکته عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول، نکته اول اینه که صدر روایت درباره راویه هست. من صدر روایت رو براتون میخونم، اگر روایت جلوی چشمتون هست نگاه بندازید. در صدر روایت آمده قلت له راویتون من ماین. زراره میگه به امام عرض کردم یک راویه آب داریم، یک مشک آب داریم که میته داخلش افتاد. خب پس صدر روایت درباره راویه است. رفقای من، کلمه راویه ظهور داره در مشکی که گنجایشش به مقدار آب قلیله، یعنی کمتر از کر. کلمه راویه ظهور داره در مشکی که گنجایشش به مقدار آب قلیله. چرا؟ چون معمولا مشکها بزرگ نبوده، کوچیک بوده. خب اگر مراد از راویه که در صدر روایت آمده شد راویه‌ای که به اندازه آب قلیل گنجایش داره، اگر مراد از راویه این شد، ذیل روایت داره اذا کان الماء اکثر من راویتن. خب ذیل روایت اینجوری میشه اگر آب بیش از راویه باشه. اگر راویه اینم شد درس ما، خدا خیرت بده. رفقای من، اگر راویه که در صدر روایت هست ظهور داره در مشکی که گنجایشش به اندازه آب قلیله، خب ذیل روایت حضرت می فرماد که اذا کان الماء اکثر من راویتن. خب پس ذیل روایت میشه درباره آب بیشتر از قلیل. آب بیشتر از قلیل یعنی آب کر و آب بیشتر از کر. این شد نکته اول. تو نکته اول من چه کار کردم؟ خیلی ساده، نیم دقیقه. تو نکته اول اینو عرض کردیم در صدر روایت کلمه راویه آمده، راویه ظهور داره در این که گنجایشش به مقدار آب قلیله. اگر اینجور شد، پس در ذیل روایت که امام می فرماد که آب بیشتر از راویه، یعنی آب بیشتر از آب قلیل، و وقت آب بیشتر از آب قلیل میشه آب کر و آب بیشتر از کر. این شد نکته اول. خلاصه ذیل روایت میشه درباره آب کر و آب بیشتر از کر. این شد نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه، امام علیه السلام در ذیل روایت، اگر روایت جلوی چشمتون هست نگاه به ذیل روایت کنید، این عبارت قال و قال ابو جعفر علیه السلام الی آخر. نکته دوم اینه، امام علیه السلام در ذیل روایت می‌فرماید فقط نجاست مغیره آب کر و آب بیشتر از کر رو نجس میکنه. عرضم میرسید فقط، ادات حصر به کار رفته، فقط نجاست مغیره آب کر و آب بیشتر از کر رو نجس میکنه. نجاست مغیره یعنی چی؟ نجاست مغیره یعنی این، اگر یک نجاستی بیفته توی آب کر یا بیفته توی آب بیشتر از کر، خب وقت این نجاسته این دو آب را تغییر بده، خب اینجا این دو تا آب میشه نجس. پس ذیل روایت دلالت داره بر این که فقط نجاست مغیره آب کر و آب بیشتر از کر رو نجس میکنه. پس اگر نجاستی بیفته تو این دوتا آبه، یعنی آب کر و آب بیشتر از کر، ولی این نجاست باعث تغییر این دوتا آب نشه، اینجا آب نجس نمیشه. اینم شد نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم مدلول روایت به دست اومد، محتوای روایت به دست اومد، معنی روایت به دست اومد. معنی روایت اینه، آب کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بله، اگر آب کر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر بکنه نجس میشه. این شد محتوای روایت. اگر گفتن محتوای روایت زراره چیه، میگین محتوای روایت اینه که آب کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اینم شد نکته سوم. دقت بکنید نکته چهارم. نکته چهارم اینه که در روایت، اگر جلوی چشمتون هست نگاه بندازید او ذیل روایت، در روایت فقط تغییر بو آمده، تغییر ری یعنی بو، فقط تغییر بو آمده. یعنی چی؟ یعنی اگر نجاستی بیفته توی آب کر یا بیفته توی آب بیشتر از کر، و وقت این نجاست باعث بشه که بوی آب کر یا بوی آب بیشتر از کر تغییر بکنه، در این صورت آب کر یا آب بیشتر از کر نجس میشه. پس توی روایت فقط تغییر بو آمده، یعنی اگر آب کر یا آب بیشتر از کر به وسیله ملاقات با نجاست بوی اون آب تغییر بکنه، آب نجس میشه. خب در اینجا ما یا از اجماع استفاده میکنیم یا از ملازمه. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی این، ما اجماع داریم که اگر بوی آب کر به وسیله نجاست تغییر کرد نجس میشه، و وقت اجماع داریم که حکم رنگ و حکم مزه هم حکم بو را داره. عرضم میرسید روایت میگه اگر آب کر یا آب بیشتر از کر به وسیله نجاست بوی آب تغییر کرد، آب نجس میشه. اجماع دارین که فرق بین بو و رنگ و مزه نیست. بنابراین این روایت به کمک اجماع دلالت میکنه بر این که آب کر یا آب بیشتر از کر اگر ملاقات با نجاست کرد، رنگ یا بو یا مزه آب تغییر کرد، آب نجس میشه. این میشه از طریق اجماع. یا از راه ملازمه وارد میشیم. از راه ملازمه یعنی چی؟ میگیم روایت گفته که اگر آب کری یا آب بیشتر از کر به وسیله ملاقات با نجاست بوی آب تغییر کرد نجس میشه، ما میگیم لازمه تغییر بو تغییر رنگ و مزه هم هست. یعنی اگه توی روایت تغییر رنگ یا مزه نیامده، چون لازمه تغییر بو تغییر رنگ و مزه هست، بنابراین جمع‌بندی بکنیم که این روایت چی میخواد بگه. اگر خواستید برای هم مباحثتون بگید تو یک کلمه که این روایت محتواش چیه، این روایت دلالت بر چی میکنه، معنی این روایت چیه، یک کلمه میگید آقا این روایت میگه که آب کر، که این محل بحثمونه، این روایت میگه که آب کر و آب بیشتر از کر، آب بیشتر از کر محل بحثمون نیست، این روایت میگه که آب کر و آب بیشتر از کر فقط به وسیله نجاست مغیر نجس میشه. یعنی اگر آب کر یا آب بیشتر از کر ملاقات با یک نجاستی کرد، و وقت این نجاست باعث تغییر رنگ یا بو یا مزه آب کر و آب بیشتر از کر شد، اینجا آب میشه نجس. این شد روایت اول. روایت دوم که قبلا داشتیم، روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این روایت رو اگر من بتونم براتون پیدا بکنم بخونم، بله پیدا کردم، مرحوم فیض کاشانی این روایت را از رسول خدا در وافی نقل فرموده، قال یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. اینم شد روایت دوم. گیج نشیدا، بحث ما در دسته دوم از روایاته، دسته دومی که میگه آب کر فقط به وسیله نجاست مغیر نجس میشه، دسته دوم از روایات. دسته دوم خودش از یک روایات تشکیل شده، روایت اول خوندیم و تمام شد، حالا روایت دوم از رسول خدا هست. خب در این روایت دوم هم ما طبق معمول سه تا بحث داریم دیگه، روشی یاد گرفتید. بحث اول درباره نسخه های روایته، بحث دوم درباره سند روایته، بحث سوم درباره دلالت روایته. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. رفقای من این بحث اولو در جزوه شماره 69 مفصل بحث کردم، درباره نسخه های روایت مفصل بحث کردم، لذا دیگه تکرار نمی کنم. این بحث اول. بحث دوم درباره سند این روایت هست. رفقای من این بحث دوم هم در همین جزوه شماره 69 مفصل بحث کردم، لذا دیگه بحث نمی کنم. بحث سوم درباره دلالت روایته. میخوام این روایت دلالت بر چی میکنه؟ خیلی واضحه. من در ضمن چند تا نکته بحث سوم عرض میکنم. نکته اول کلمه الماء در این روایت مطلق شمولیه. بذارید من روایت رو براتون بخونم. خلق الله الماء طهورا. ببینید کلمه الماء، این کلمه الماء مطلق شمولیه. مطلق شمولی که میدونید یعنی چی؟ مثل العالم، من به شما میگم اکرم العالم، اکرم العالم، آقا عالم را اکرام بکن، این العالم شامل همه عالم ها میشه. ولی یه مرتبه من به شما میگم اکرم عالمن، این عالمن دلالت داره بر یک فرد از عالم، ولی العالم مطلق شمولیه، دلالت میکنه بر همه علما. اکرم العالم یعنی اکرم همه علما را. حالا کلمه الماء در این روایت رسول خدا که حضرت میفرماد خلق الله الماء طهورا، این الماء مطلق شمولیه، مطلق شمولی که شد شامل کلیه آبها میشه، آب قلیل، آب کر، آب بیشتر از کر، جاری غیر جاری. و وقت ترجمه روایت این میشه تمام آبها طهوره، یعنی طاهر است و مطهر. این نکته اول. نکته دوم در این روایت رسول خدا نفی و الا به کار رفته. تو روایت نگاه کنید، لا ینجسه شیء الا لا و الا. و شما در بلاغت در متول باب پنجم از ابواب علم معانی خوندید که باب قصر بود، نفی و الا مفید حصره. اگر مفید حصر شد ترجمه عبارت این میشه: همه آبها هیچ چیزی این آبها را نجس نمی کنه مگر نجاستی که رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر بده. اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم مفاد روایت به دست اومد، مدلول روایت به دست اومد، مضمون روایت به دست اومد، محتوای روایت به دست اومد. محتوای روایت اینه: تمام کلیه آبها، تمام آبها فقط در صورت تغییر رنگ یا بو یا مزه اونها به وسیله نجاست نجس میشه. نتیجه بگیرید، بنابراین اون موضوع محل بحثمون آب راکده که به اندازه کره. این روایت دوم دلالت میکنه بر اینکه آب کر به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، بلکه در صورت ملاقات با نجاست مغیره نجس میشه. اینم شد طائفه دوم از روایات. یعقولو داریم که دیگه اینو میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.